رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و در امواج نشر سوم و جمع‌بستی مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی رحمت کریم دولت هستم، گرداننده این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام دیگر بارا میرزای سلیم پورم میزبان این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون از نیروهای امنیتی افغانستان و از جامعه بین المللی دعوت کرد جهت تامین امنیتی هیئت کارمندان ملل متحد تلاش بیشتر به خرج بدهند. این دعوت به دنبال حمله دروز پیش کابل است که منجر به هلاکت 5 کارمند دی سازمان ملل شد. بان کی مون خواستار تدابیر اضافی امنیتی به خاطر حفظ جان کارمندان سازمانش در افغانستان شد و گفت از 27 کارمند امسال کشته شده سازمان ملل بیش از نصفش جان خود را در افغانستان و پاکستان از دست دادند.
نیروهای ارتش پاکستان در یک ادامه عملیات گسترده خود علیه جنگیان اسلامی در استان وزیرستان جنوبی منطقه کانگروم را که یک پایگاه اصلی جنگیان ازبک از حرکت اسلامی ازبکستان محسوب می شود محاصره کردند. اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد.
افرادگرایان خارجی ازبک در این محل حضور دارند و اینجا باید یکی از سنگرهای قوی آنها باشد. تخمین می رود که تعدادی آنها بیشتر از 1000 نفر را تشکیل می دهد.
اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در پای ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان ابتدا به افغانستان پناه آورده در پای شکست طالبان به سرزمین های قبیله نشینی پاکستان فرار کردند. فعالیت این سازمان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ممنوع شده است.
آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای میگوید پاسخ مقدمات ایران با پیشنهادهایش را دریافت کرده است. تهران خواستار یک عده تغییرات فنی و اقتصادی به طرح پیشنهادی نیز شده است. طبق این طرح ایران باید بخش اعظم اورانیوم اندک غنی شدهش را با منظور غنی‌سازی بیشتر به روسیه و فرانسه فرستد. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد دیروز گفت ایران برای همکاری با روسیه و فرانسه و آمریکا در این معامله آماده است، اما قدرت‌های جهانی باید بر تعهدات خود عمل کنند.
مقامات اتحادیه اروپا میگویند راه برای تأسیس مقام نخستین پرزیدنت این سازمان هموار شده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروسل طرحی را تصویب کردند که به جمهوری چک امکان می‌دهد پیمان لیسابون را بپذیرد. تاکنون به جز از چکیا باقی 26 عضو اتحادیه اروپا این پیمان را تصویب کردند.
نشر امور اخیر اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا جهش نرخ نفت را در پی آورد. نرخ یک بشکه نفت دیروز در بازار نیویورک 3% افزوده به 80 دلار نزدیک شد. شاخص صنعتی داو جونز نیز 2% بالا رفت. آمریکا اعلام کرد که اقتصادش در 3 ماهه سوم سال 3.5% رشد کرده است که در بیش از یک سال اخیر باری اول مشاهده می شود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفت امور جدید حاکی بازگشت به مسیر رشد و عقب نشستن مرحله پسرفت اقتصادی آمریکا است.
بانک اروپایی با ساخت و رشد دو روز پیش با پرداخت 50 میلیون سومانی معادل 11.5 میلیون دلار رسما 25% سهمیه های اگرو اینوست بانک از بزرگترین بانک های تاجیکستان را به دست آورد. مبلغ گذاری بانک اروپا جمع سرمایه اگرو اینوست بانک را به 178 میلیون سومانی رساند. قرارداد جهتی با بانک اروپایی با ساخت و رشد فروختن 25% سهمیه های این بانک تاجیکستان 12 آگوست سال جاری امضا شده.
خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تا این 9 ماه سال روان شهروندان تاجیک در قلمرو روسیه بیش از 7000 جنایت صادر کردند. دلبر خواجه و سخنگوی این نهاد گفت ادبای تاجیکستان در روسیه بیشتر با اتهامات چون استفاده اسناد جعلی، تجارت مواد مخدر و دزدی بازداشت میشوند. خدمات مهاجرت جمع مهاجران تاجیک در روسیه را در 8 ماه اول سال روان بیش از 290 هزار نفر برشمرده میگوید بخش اعظم آنها در بازار ساختمان و ساحات نقلیات و کشاورزی کار میکنند.
ناحیه شهر توسی ولایت ختلان 9200 تن پخته جمع آورد و اولین شده نقشه پخته چینی را اجرا کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید تا امروز در کشور 252 هزار تن پخته چیده شده است که 72% از 350 هزار تن نقشه امساله پخته را تشکیل میدهد. امسال در تاجیکستان در میدانی 170 هزار گکتر پخته کشت کردند.
و اوکراین شاید حق میزبانی مسابقات سال 2012 قهرمانی فوتبال اروپا را از دست دهد. جیانی اینفانتینو دبیر کلی اویفا اتحادیه فدراسیون های فوتبال اروپا گفت در حال حاضر نمیتوان چیزی را استثنا کرد، ولی اوکراین باید تا پایان ماه نوامبر ضمانت های لازم را در اختیار اویفا بگذارد. ماه گذشته مسئول ارشد یورو 2012 مارتین کالین گفت اوکراین باید به خاطر میزبانی این بازی ها مهمانسراها، ورزشگاه ها و فرودگاه های اضافی بسازد. میزبانی بازی های یورو 2012 را اوکراین و لهستان مشترکان بر دوش گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط 3 گزارشی اولی برنامه.
نخستین واکنش‌ها با پاسخ رسمی ایران به آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای.
مرکز اسلام‌شناسی تاجیکستان می‌گوید در نوار معویزه‌های روحانیان اشتباهات را کشف کرده.
و تکمیل شدن احداث خط بلندشدت انتقال نیروی برق موسوم به شمال و جنوب در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ایران دیروز پاسخ در انتظارش به پیشنهاد آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای را ارائه کرد. این آژانس به تهران پیشنهاد کرده است به خاطر رفع نگرانی‌های موجوده درباره طبیعت فعالیت‌های هسته‌ایش، بخش اعظم اورانیوم اندک غنی شده‌اش را برای غنی‌سازی بیشتر و تولید مواد سوختی برای ایران لازم به روسیه و فرانسه بفرستد. این برنامه را قبلا قدرت‌های داخل در مذاکرات هسته‌ای ایران، آمریکا و روسیه و فرانسه نیز پذیرفتند.
ایران ظاهراً به پیشنهادی به منظور غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن اورانیومش رضایت داده است، ولی همزمان می‌خواهد به طور به طرح پیشنهاد شده یک سلسله تغییرات وارد کرده شود. فرانسه از چنین دوگانگی پاسخ ایران اظهار تعجب کرده و خواستار پاسخی به گفته پاریس روشن و مثبت تهران به پیشنهاد آژانس هسته‌ای شده است. آمریکا نیز گفته که مقصد ایران از این پاسخ برایش روشن نشده است. واشنگتن می‌گوید که برخی تغییرات اصولی به طرح پیشنهاد شده غیر قابل قبول می‌بود. جزئیات پاسخ ایران و نخستین واکنش ها به موضع‌گیری تهران را همکاری ما لطیفی لطیفی پیگیری کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ایران پیشنهاد کرده است که به طرح سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در رابطه با فرستادن اکثریت سوخت اتمی ایران برای غنی‌گردانی به خارج تغییرات وارد شود. در اظهارات این نهاد سازمان ملل متحد گفته می‌شود که تهران به رئیس آژانس محمد البردئی پاسخ ابتدایی فرستاده است. بعد از گرفتن پاسخ، بردئی برای رسیدن به توافق هرچه زودتر با مشورت با ایران و سه قدرت جهانی آغاز نمود. طبق طرح البردئی، ایران نزدیک به 75% اورانیوم ناخالص خود را به روسیه می‌فرستد. روسیه بعد از کارکرد این مواد آن را به فرانسه میفرستد و فرانسه اورانیوم را به شکل ضروری برای سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای تبدیل می‌دهد. همزمان آمریکا کارخانه تولید ایزوتوپ‌ها را که سال‌های 50 در ایران بنیاد کرده است تعمیر و بازسازی خواهد کرد. محصولات این کارخانه برای تبیین مریضی سرطان استفاده برده می‌شود. تهران پاسخش را رسما انتشار نکرد، اما روزنامه ایرانی جوان خبر داد که تهران مایل ندارد تمام اورانیومش را یک و یک بار به روسیه صادر کند. جانب ایرانی میخواهد مواد سوخت هسته‌اش را قسم قسم به روسیه فرستاد. بعضی تحلیلگران بر این نظرند که تهران میخواهد یک مقدار اورانیوم را برای خود نگه داشته و برای تولید سلاح اتمی استفاده برد. کشورهای غرب در تشویشند که هدف برنامه هسته‌ای ایران این دست یافتن به تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهامات را رد نموده میگوید که میخواهد نیروی ارزان برق تولید کند. علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد برای مشورت از مقر آژانس در وین بازدید کرد و به رویترز گفت که مذاکرات نحوه صرف فنی داشت و درباره پاسخ تهران یگان تفصیلات نداد. جمهوری اسلامی ایران این نشست را نشست فنی میان ایران و آژانس می‌شمارد و ما امید داریم که نگرانی های فنی و اقتصادی همون هنگام رسیدگی شرط های تأمین ریاکتور تحقیقاتی تهران با سوخت هسته‌ای به اینوبت گرفته می شوند. این در حال است که ضمن سخنرانی دیروزش در شهر مشهد، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رابطه با برنامه هسته‌ای کشورش گفت تهران به همکاری با جامعه جهانی در بخش نیروی هسته‌ای آماده است. احمدی نژاد از حق ایران به برنامه آسایشته هسته‌ای پشتیبانی نمود.
دنیا بداند و بعضی افراد در گوشه و کنار هم در داخل کشور بدانند این دولت تا زمانی که به دست ملت سر کار است به اندازه یک سر سوزن هم از حقوق قطعی ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
رهبر ایران نیز درباره پاسخ حکومتش به طرح آژانس هسته‌ای یگان تفصیلاتی نداد. این در حالی است که حکومت فرانسه در رابطه با پاسخ تهران به آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که این پاسخ ناروشن است و طلب کرد که ایران باید جواب برا و آشکار دهد. واشنگتن نیز گفته است که مقصد تهران ناروشن بود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا یان کلی نگفت که آیا کشورش یگان تغییرات را به طرح ابتدایی قبول دارد یا خیر. با وجود این وی طرح برادری را متوازی نمید و از آن استقبال کرد. وی افزود که این گام است که میتواند باوری هم ایران و هم جامعه جهانی را برقرار کند. در عین زمان گفت کلی تهران باید موقعش را روشن‌تر بیان کند.
We need further clarification and I think it's also fair to say that
ما با تفصیلات بیشتر نیازمندیم. ما در این باره باید پاسخ رسمی ایران رو دریافت کنیم. با ما بعضی جزئیات داده شد اما ما حالا هم در این باره با ایرانی ها گفتگو داریم.
Talking to the Iranians about it.
کلی حق ایران با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز رو رد نکرد اما افزود که تهران باید با نگرانی‌های واقعی و اساسناک دیگر کشورها که ایران می‌خواهد با تولید سلاح هسته‌ای دست یابد پاسخ دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه ای مجله بامدادی. کارشناسان مرکز اسلامشناسی تاجیکستان میگویند پس از تشخیص و آموزش نوارهای امر معروف روحانیان ده ها اشتباه آنها را روشن کردند. کارشناسان این مرکز میگویند نشر چنین اشتباهات نه تنها برخلاف قانون های یک کشور دنیاوی است بلکه میتواند در میان ساکنان هم اختلاف نظرها را برپا کند. با گفته آنها این اشتباهات فقط یک اشتباهات شرعی نیست بلکه گاه حامل الفاظ قبیح در قبال ساکنان غیر مسلمان تاجیکستان نیز بوده است.
مسئولین مرکز اسلام شناسی میگویند تاجیکستان دولت دنیاوی بوده، قانون اساسیش آزادی های همه ساکنانش را ضمانت میدهد و از این رو چنین صحبت ها در مسئله عام روان نیست. اما آیا نظر جانب دیگری بحث وایزان مذهبی با چنین ارزیابی مرکز اسلام شناسی چیست و آیا معویزه های روحانیان تا کجا اشتباهی و برای آسایش جامعه تهدید برانگیز بوده میتوانند؟ از دوشنبه همکار ما کیوم مرسیاتو.
کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان اشتباه بعضی از روحانیان تاجیک در امر معروفهایشان را آشکار کرده است. محرم انورزاد کارشناس این مرکز بر رادیو آزادی گفت که آنها پس از آموزش دیسکنوارهای مذهبی داملاهای تاجیک به این نتیجه رسیدند. به گفته آقای انورزاد اشتباه این روحانیان از تحقیر شهروندان به احترامی نسبت به نمایندگان ادیان غیر اسلامی و هم بیان الفاظ قبیح عبارت بوده است.
در قسمت از امر معروف بعضی داملاها تحقیر یا قسمت های محدود کردن حقوق شهروندان از نگاه قانون دیده می شود. وقتی مثال ما هم مثال عادی که در قسمت از همان فتح های ثبت کردگی داملا سراج دین هم خیلی سخنهایش در امر معروف وش استفاده می برد که شخصی که لباس سطر بیرون است از او نکاش درست نیست یا شخصی که ریش ندارد از پس او نماز خواندن درست نیست فاسق است. وی
محرمی انورزاد می گوید که از نگاه قانون های یک دولت دنیوی این تحقیر روی راست افراد است که سطر اسلامی و یاریش نداشتند.
چارچوبه حقوقی را این کس پایمال کرده است. یعنی اینجا اول رسیدن به عزت نفس شهروندان از نگاه قانون دیده می شود، محدود و تحقیر حقوق شهروندانی که به واسطه کفالتش سر قانون جمهوری تاجیکستان می دهد و این چیز او باید به واسطه رعایت کرده شوند و نظارت کرده شوند، چون که البته پیش از همه دولت دموکراتی است.
سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود تحقیر و یا دغل گفتاری در موعظه روحانیان تاجیک را رد کرد، اما وی گفت بعضی از روحانیان که مسائل شرعی را با بیان تند مطرح میکنند بعضا از سوی مقامداران به عنوان تحقیر قبول میشود، در حالی که به گفته او هدف از تند گفتن روحانیان جلب توجه هرچه بیشتر ساکنان به دین مبین اسلام بوده است نه تندگرایی.
مثلا گفته باشد که کسانی که نماز نمیخوانند آنها مستحق دوزخ لبخند این درست است که ترس دادن مردم شاید اینم به بعض انسان ها مؤثر واقع شود و از امون راهشان بگردن، ولی می تواند که اون موعظ اگر بگه که ای برادر، اگر شما نماز بخوانید شما به جنت می دروید.
دوملا قریش خان از روحانیان سرشناس و امام مسجد برخی ولی در ناحیه بابا جان غفروف هم ارزیابی کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان در برابر امر معروف روحانیان در کشور را یک جانبه دانست و گفت تا حالا در هیچ یک از موعظه روحانیان تاجیک دعوت به عمل های غیر قانونی از جمله تحقیر شهروندان و مقامداران شنیده نشده است.
من این چیز نشنیدم، شاید هست لیکن من معلومات ندارم. دیگر این که نقطه نظری خودم همین که کدام کیفیت باشد با مردم یک اتحاد دوستی یک خوری کنیم که یک تفریقه ایجاد نشود.
در همین حال سید احمد قلندر کارشناس در امور مذهب میگوید که بهتر از امر معروف روحانیان پیش از آن که از منبرهای بلند اسلامی ارائه شوند از سوی شورای علمای مرکزی اسلامی برنامه ریزی شوند.
برنامه ریزی نمی کنند موعظه هاشون، برنامه ریزی کردن نتوانستن یا نکردن به اون آورده می رساند که یک موضوع می گیرند، چون می بینم فاصله وقت خیلی طولانی هست، دیگر سخنی گفتن نمی آبند، مثلا به منافق و به مشرک و به یهود و به نصارا و به دیگرها، به دین های دیگر، به نماینده های دیگر با سخنی تند صحبت می کنند. این می گریزند. حال اون که دعوت کردن به اسلام یا که مثلا مسلمان ها را به روحی اخلاق و اصلاح در آوردن باید از نگاه حکمت و موعظه باشد.
هر هفته روز جمعه در تاجیکستان امام خطیبان در مساجد به امر معروف میپردازند و هر هفته یک موضوع را بحث میکنند و یا به سوال های نمازگزاران پاسخ میدند. محرم انورزاد هم میگوید حالا در موعظه این روحانیان تا حد نرم بیانی به مشاهده میرسد، ولی قبل از این همه صحبت ها مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان نوردین تورجانزاده ملقب به ایشان نوردین جان را به نشر موعظه های متهم کرده بود که در موعظه های او ترغیب و تشویق ضد قانونی آشکار شده، دنیویت ساخت سیاسی تاجیکستان تحت سوال برده شده است. همچنین در 3 سال پیش مقامات امنیتی تاجیکستان در یک جایگی با شرکت دولتی تاجیکینا صدها دیسک نوار مذهبی ایشان نوردین و حاجی مرزا از روحانیان سرشناس تاجیک را برای زیاده روی هایشان در بیان امر معروف از فروشگاه ها مصادره و مورد آتش سوزی قرار داده بود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشخیص یک ایده نوارهای موعظه های مذهبی از جانب کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان و اکنون از شمال این کشور. مسئولین اداره شبکه های برقی ولایت سغد میگویند احداث خط انتقال نیروی برق بلندشدت شمال و جنوب که اقتدارش 500 کیلووات بوده مرکز تاجیکستان را با مناطق شمال مستقیما وصل میکند انجام یافته است. تا به حال انتقال نیروی برق به شمال تاجیکستان که منابع خودکفای تولید برق ندارد و در فصل زمستان با نورسایی شدید نیروی برق روبرو میشود توسط شبکه یگانه سیو مرکزی که از قلمرو ازبکستان میگذرد صورت میگرفت.
خط برق شمال و جنوب 350 کیلومتر طول داشته، توسط راههای کوهستانی از زیرزگاه دوشنبه تا زیرزگاه خوجند واقع در ناحیه قانچی کشیده شده است. احداث این خط انتقال نیروی برق 3 سال ادامه داشت و اینک به پایان رسید. جزئیات بیشتر این موضوع را همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
با بنیاد خط برق بلند شدت جنوب شمال 500 کیلووات، تاجیکستان نهایت امکان انتقال نیروی برق خود از قسمت مرکزی به ولایت سغد را به دست آورد. شمال تاجیکستان به جز نیروگاه آبی برق قیراقوم که تقریبا 5/1 نیاز ولایت سغد را با نیروی برق برآورده می سازد، دیگر منابع بزرگی استحصال برق ندارد. به این جهت نیروی برق به این منطقه از نیروگاه آبی برق نارک انتقال داده می شود. ولی تا کنون به سبب نبود خط مستقیم با قلمرو خود، نیروی برق از جنوب به شمال تاجیکستان توسط شبکه یگانه آسیای میانگی با قلمرو ازبکستان انتقال داده می شود. همین طور متخصصین انجام ساختمان خط بلند شدت جنوب شمال را رهیدن از قید شبکه برق ازبکستان و گام استوار در راه تأمین امنیتی انرژتیکی تاجیکستان ارزیابی میکنند. فیض‌الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم در این مورد گفت:
وای فقط برای امنیت ولایت سغد، برای بی خطری انرژتیکی میتوف دخلش فقط اون برقی که ما به واسطه خطای برقی ازبکستان و دیگر همسایه‌ها می گرفتیم، باز این امکانیت پیدا می شد و به خط خدا ما گرفتیم.
ساختمان خط برق جنوب شمال در حال به انجام رسید که چند قبل ازبکستان آمادگی خود را برای بیرون رفتن از تعهد استفاده یک جایه شبکه یگانه آسیای میانگی انتقال برق از جانب کشورهای این منطقه به دلیل فرسودگی شبکه های برق رسان خود اعلان داشته بود. در پی آن با تقاضای کشورهای این منطقه از این اقدام خود دست کشید. همچنین در سردترین دوره زمستان گذشته ماه‌های ژانویه و فوریه که ساکنان تاجیکستان از کمبود برق در منزل‌هایشان رنج می‌کشیدند، ازبکستان انتقال ترانزیتی نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمرو و خط برقش منع کرد و سبب این را هم نقصان تکنیکی در یک زیرستگاه خود نامید. ولی بعدتر کارشناسان مسائل برق تاجیکستان سبب اصلی این اقدام دولت ازبکستان را نه تکنیکی بلکه به تیرگی مناسبت های میانی دولت های این دو کشور ربط دادند. این آم سنگینوف معاون سردار اداره شبکه های برق سوغد میگوید اکنون تاجیکستان در این گونه موارد میتواند بدون شبکه ازبکستان هم منطقه شمالی خود را مستقیما با مقدار از نیروی برق در تمام فصل های سال تامین نماید. ولی در حال حاضر از نگاه آقای سنگینوف بنیاد خط برق جنوب شمال هرگز معنای رهیدن ولایت سوغد از قید نارسایی برق را ندارد. و می افزاید
نیروگذاری تماما از بین می رود، چه نمی تانیم امنیت انرژیتیکی پوره به دست می آید، چه نمی تانیم برای آنکه برای امنیت انرژیتیکی به دست آمدنش یا روحون کار بدرامدنش در کار یا که اشخراجی کسی طبیعی به روحون داشتنش در کار.
خط برق جنوب شمال با 280 میلیون دلار سرمایه کشور چین و از جانب متخصصین تاجیک و چینایی بنیاد شده است. آقای سنگینوف همچنین گفت در حال حاضر کار سری انجام ساختمان زیرستگاه های شبکه برقی 220 کیلووولت و خط های نو که نیروی برق شبکه برقی 500 کیلووولت جنوب شمال را تا به قسمت مرکزی سوخت خواهد رساند ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تکمیل شدن احداث خطی بلندشدت انتقالی نیروی برقی موسوم به شمال و جنوب. شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. برنامه را از اینجا با ترانه پی می گیریم. با ما باشید.
شایدو توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شایدو توی لالی لبت گشتم را بوسادو لوبتی من مرهمی دل ها توی لالی لبت گشتم را بوسادو لوبتی من مرهمی دل ها توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شایدو توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من شاید توی شمسی درخشنده دنیا توی ماهی صفا بخش شب هستی که باز شمسی درخشنده دنیا توی دلبری من لاله صحرا توی عمری من بلبل شاید توی دلبری من لاله صحرا توی عمری من بلبل شاید توی لالی لبت گشتم را بوسادو لوبت من مرهمی دل ها توی لالی لبت گشتم را بوسادو لوبت من مرهمی دل ها توی دلبری من لاله صحرا توی عمری من بلبل شاید توی دلبری من لاله صحرا توی عمری من بلبل شاید توی
صدای ما را مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که در 15 دقیقه بعدی نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم شما عزیزان شنونده این گفتارها خواهند شد.
ادامه بازدیدی وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از پاکستان.
احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان خبری از اداره استخبارات آمریکا پیوسته پول گرفتنش را به پایه می خواند.
و معاش میانه در تاجیکستان چند است و بعد گذران زندگی مردم تا کجا کفایت می کند؟
مجله بامدادی جمعه 3 اکتبر را از امواج رادیویی آزادی می شنوید. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون سفر 3 روزه‌اش به پاکستان را به پایان می آورد. بازدید او را تدابیر خیلی شدیدی امنیتی که در پی حمله خونینی روز چهارشنبه در پشاور باز هم شدیدتر شد همراهی می کند. شمار قربانیان حمله در پشاور به 105 نفر رسیده است. روز پنجشنبه خانم کلینتون در شهر لاهور دیگر بار تاکید کرد که حکومت باراک اوباما عزم ثابت دارد تا به پاکستان در راه مبارزه مشکلش با افراط‌گرایی کمک رساند.
اگرچه صاحب نظران بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان را آغاز خوبی برای بهبود روابط همکاری های آمریکا و این متحد سنتیش در آسیای جنوبی میدانند، اما به گفته آنها برای استقرار روابط ثابت میان این دو کشور باید کار زیادتر انجام شود، بخصوص در بخش مقابله با تندگرایی، و آن هم در حالی که طور به نظر میرسد پاکستان هرچی بیشتر به خط اول جنگ با جنگیان اسلامی تبدیل مییابد. همکار ما طاهری سفر با تفصیلات بیشتری بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان.
هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در شهر لاهور بسیار سرکار بود. وی از مسجد و عبادتگاه‌های تاریخی شهر دیدن کرد، با دانشجویان شکاک پاکستانی صحبت آزاد داشت و همچنین با مقامات عالی رتبه مهم حکومت و نواز شریف رهبری مخالفین در پاکستان گفتگو انجام داد. ضمن خطاب به دانشجویان پاکستانی یک روز بعد از بمبگذاری مرگبار در شهر پشاور که 105 نفر اکثرا زنان و کودکان را کشت، هیلاری کلینتون با عزم کشورش جهت کمک برای رفع مشکلات پیچیده امنیتی پاکستان تاکید کرد و گفت:
این حمله ها حالا شاید در کشور شما با وقوع می پیوندد، اما این تنها مبارزه شما نیست. این افراط‌گرایان قصد دارند اون چی رو که هم برای ما و هم برای شما و مردم شما عزیز است خراب کنند. شما در خط اول جبهه این نبرد قرار دارید و ما در کنار شما ایستاده ایم.
But we are standing with you.
شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در شهر لندن بر رادیوی آزادی گفت هدف اصلی سفر هیلاری کلینتون به پاکستان تقویت همکاری های دو کشور است که بعد از تصویب برنامه چند میلیارد دلاری کمک آمریکا به پاکستان تحت ذره‌بین قرار گرفته است. طرح پیشنهادی وکیلان مردمی آمریکا اختصاصی سالانه 1.5 میلیارد دلار برای پاکستان را پیش بینی میکند که باید برای هدف های غیر نظامی و رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور خرج شود. سیاستمداران مخالف حکومت و نظامیان ارتش پاکستان شرط و شرایط سخت گیرانه این سند را تنقید کردند که استفاده هدفمندانه مبلغ ها را در پاکستان طلب می کند. با گفته آنها چنین زبان برنامه کمکی استقلالیت پاکستان را تحت سوال می برد. شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در این زمینه می گوید:
وای به پاکستان آمده است تا بگوید که ببینید ما می دانیم که جنگ بر ضد ترور فقط جنگی دست به گریبان نیست، بلکه پهلوهای دیگر هم دارد و ما به اینجا آمده ایم تا از پهلوهای دیگر مثلا در زمینه رشد کمک کنیم. با اندیشه من یکی از هدفهای اصلی هیلاری کلینتون سعی برای کمک به پاکستان جهت رفع مشکلات انرژیش است. هدف سفری او بیشتر تقویت همکاری ها در بخش های اقتصادی و سیاسی است.
در روز نخستین بازدیدش از پاکستان هیلاری کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده برای رفع بحران خفه کننده انرژی پاکستان و کمک به مردم فراری از مناطق جنگ زده 240 میلیون دلار کمک مالی خواهد داد. عملیات وسیع مقیاس ارتش پاکستان به ضد طالبان در وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان هزاران خانواده پاکستانی را به سرپناه گذاشته است. به گفته شهید سعدالله اگر هدف سفر هیلاری کلینتون به پاکستان فرو نشاندن تمایل های ضد آمریکایی در این کشور باشد، پس به گفته شهید سعدالله تنها سفر مقامات عالی رتبه آمریکا نمیتواند تمام رخنه ها در همکاری های دو کشور را از بین ببرد. اما میگوید شهید سعدالله بازدید مذکور هیلری کلینتون زمینه درست را برای بنیاد همکاری های خوبی دو جانبه میگذارد.
با اندیشه من هیلری کلینتون جد و جهد دارد تا نشان بدهد که امریکا شریک واقعی پاکستان است، نه تنها شریک در یک جبهه، بلکه شریک در جبهه های گوناگون.
وزارت امور خارجه امریکا جزئیات سفر هیلری کلینتون را آشکار نکرده است، اما بنا به گزارش ها وی در پاکستان تا دو روز دیگر خواهد ماند.
ادامه بازدید وزیر خارجه امریکا از پاکستان و اکنون یک موضوع مربوط به افغانستان. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری کنونی افغانستان در مصاحبه با رادیوی افغانستان آزاد ادعای نشریه امریکایی نیویورک تایمز را که میگوید احمد ولی کرزی از اداره استخباراتی امریکا پول گرفته است تهمت محض نامیده رد کرد. نیویورک تایمز در این هفته با تکیه به منابع بلندپایه‌اش در ماموریت فعلی و گذشته امریکا نوشت که برادر رئیس جمهوری کنونی افغانستان طی 8 سال اخیر به طور مداوم از CIA یا CRU پول گرفته است. در این مطلب گفته می شود که احمد ولی کرزی برای کارهای مثل به خدمت جلب کردن جنگیان شبه نظامی در اطراف قندهار که تحت نظر این آژانس عملیات انجام دادند حق مزد دریافت کرده است.
نیویورک تایمز احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار را همچنین یکی از بنفوذترین قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان به قلم داده میگوید که او در معاملات نشأه نیز دست دارد. آژانس استخبارات آمریکا این خبر را تصدیق و یا رد نکرده است، ولی خود احمد ولی کرزی در مصاحبه با خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد احمد تکل ادعاهای نشر شده در نشریه نیویورک تایمز را به شدت رد کرد و از جمله گفت:
هیچ وقت ما از هیچ کس پیسه نگرفتیم و ما همیشه در قندهار باعث یک افغان زندگی کردیم و بین مردم کوشش کردیم که صلح بیاید و جنگ نشه و مردم باسازی و چیزا ترقی کنند در مملکت. اینمی وظیفه ماست و همیشه طبعا خارجی هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه ما همراهشان در تماس هستیم، میآیند باعث رئیس شورای ولایتی قندهار، باعث یک ریشتفید قندهار، ما همیشه همراهشان در تماس بودیم، همراه هر کس. ما هیچ وقت همراه یک گروه و یک کتی اسکار گفت بودیم، کتی مردم وزارت خارجیشان در تماس بودیم، کتی مردم پیارتی بودیم، کتی هر خارجی های کانادایی و امریکایی و انگلیسی و همه ایشان که اینجا هستن، طبعا کتی هر کس میبینن، همراه ما میبینن، گپ میزنیم در مسائل امنیت، چطور امنیت بیاید، چطور کار بازسازی پیش برد و این مسائل. کل این را نیوشته همیز یک اخبار است که اخبار آزاد و میدیای آزاد زیر تاثیر آورده و زیر سوال آورده که حقایق نمیگن، همیشه دروغ میگن.
نیویورک تایمز گزارش داده که شما تایید کردین در مصاحبه امرای نیویورک تایمز که رئیس جمهور افغانستان برادر شما جناب حامد کرزی برای شما پول فرستاده، ولی شما نمیفهمین که پول از کجا آمده. این درست است؟
این غلط است بالکل. ما گفتم که کل مزامین از شما ببینین، یک چهار روز پیش، پنج روز پیش جان کری که یک سناتور قوی امریکاست و رئیس ارتباط خارجه و صنای امریکاست، در سوال که درباره افغانستان ازشان کردن و گفت که ما وقتی به افغانستان می رفتم ما از کل ایجنسی ها و از کل پلیس و از همه اجلا پرستان کردم که برای ما اگر کدام ثبوت دارن درباره احمد ولی کرزی، و ها گفتن که ایش نه ثبوت یا ندارن که ما در مواد مخدر و در این چیزا دست داشته باشم. دیگه نالی یا برای می خاطرم این مضمونه برزید از من نوشته کردن، یک کسی که با این سویه در دولت امریکایی گفت بزنه که ما در باره ما هیچ ثبوت نیست و پنج سال میشه که یه گفت را برزید ما میزنن، هیچ نو ثبوت نیست. این کلش یک موضوع سیاسی است و یا همیشه به مقابل رئیس صاحب دولت یا این میخواییم سرشان فشار وارد کنن، دیگه کدام هیچ چیز نیست، یعنی میست که سر ما حمله میکنن و اینه تو یک خبرهای به بنیاد به احساس پخش میکنن.
مصاحبه رادیوی افغانستان آزاد بود با احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان که اتهامات نشر شده در روزنامه معروف امریکایی نیویورک تایمز درباره همکاری او با اداره استخبارات امریکا و دست داشتنش در تجارت مواد مخدر را به اساس نامیده رد میکند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. کمیته آماری تاجیکستان میگوید پسترین معاش را در این کشور کارمندان بخش کشاورزی و بلندترین مزد را کارمندان ساحات ساختمان و نقلیات و البته نهادهای مالی و بانکی میگیرند. بنا به این آمارها معاش میانه کشاورزان در تاجیکستان 70 تومانی ولی معاش میانه کارمندان بانک بیش از 1000 تومانی را تشکیل میدهد. این در حالی است که 70 درصد جمعیت کشور را در روستا به سر میبرد و یک عامل زیر خط فقر به سر بردن بیش از نصف اهالی تاجیکستان نیز همین معاش خیلی پست در رشته کشاورزی دونسته می شود. از دوشنبه با جزئیات بیشتر این مسئله همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
در تاجیکستان حقوق بلند ماهانه یعنی بیش از 1000 سومانی به کارمندان بخش مالیات و بانکی مربوط است. این در حالی است که به گفته مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار جمهوری حقوق ماهانه میانه در بخش مختلف در تاجیکستان به 262 سومانی برابر است ولی حقوق ماهانه کارمندان بخش کشاورزی از 70 تا 90 سومانی در ماه را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نزدیک به 12 درصد کارمندان بخش کشاورزی از 500 تا 700 سومانی حقوق ماهانه میگیرند که به گفته یوسف یوسف بکوف مدیر بخش اینستیتوت پژوهش مهنت و حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان راهبران صاحبکاران رئیسان اتحادیه‌های دهقانی شامل همین 12 درصد است نه بلکه دهقانان. جناب یوسف بکوف در این باره افزود
сельское хозяйство 12% у них свыше 512.
بنا به پژوهش‌های ما در حال حاضر بیش از 58 درصد ساکنان روستاها کمتر از 100 سومانی حقوق ماهانه میگیرند. این در حالی است که بیش از 75 درصد ساکنان جمهوری ما در دهات زندگی و کار میکنند.
58%.
الکسی ایواشنکو کارشناس بانک جهانی در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که بر اساس پژوهش‌های این بانک تنها 48 درصد ساکنان دهات در بازار مهنت فعالند. جناب ایواشنکو افزود:
"دخول среднемесячные в сельскохозяйственном секторе где-то в районе
بر اساس پژوهش‌های ما حقوق ماهانه در بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی در دهات 90 سومانی را تشکیل می‌دهد که بر اساس معیارهای بین‌المللی حد اضطراری کم‌بضاعتی تلقی می‌شود.
уровень экстремальной бедности, черта экстремальной бедности"
با اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بر اساس آن اصول و شیوه‌های زمینداری که در تاجیکستان پیاده می‌شود این بخش کم درآمد به حساب می‌آید. با گفته وی اگر حاصل زراعت و مواد سبزیجات در محل کار کرد و بسته‌بندی به فروش می‌برآمد در آن صورت عایدات بیشتر و حقوق ماهانه دهاتیان نیز از حساب تولیدات صنعتی به مراتب بالا می‌رفت. پروفسور عمروف رشد صاحبکاری در دهات را عامل اصلی بالا بردن حقوق ماهانه دهقانان و خوب شدن وضع اجتماعی مردم در دهات خواند و گفت:
مجموعه آمار آخرین تاجیکستان را گرفت. شماره صاحبکاران خرد در تاجیکستان 1800 زیاد نیست. برای چی این طور است؟ در این باره در تحقیقاتی که بانک عمومی جهانی گزارانده است خیلی خوب گفته شده است. مانعها در نزد صاحبکاری هم صاحبکاری خرد هم میانه خیلی زیاد میباشد. من اکنون موافقی همون برنامه 200 روز و موافقی روزانه یگانه که از طرف حکومت حالا پیاده کرده شده است احتمال وضعیت در ماهای نزدیک بهتر گردد.
با اعتقاد پروفسور عمروف به همین دلیل است که 90 درصد جوانان و اهالی شاغل دهات به مهاجرت کاری رو می آورند و احتیاجات خانواده های خود را از حساب کار در دیگر بخش ها تامین می کنند. اگر چند کمیته دولتی آماری تاجیکستان حقوق ماهانه کارگران ساختمان، علاقه، ترانسپورت و بخش مالی و بانکی را از 500 تا 1000 سومانی و از این بیشتر تخمین زده است، بر اساس معیارهای بین‌المللی این حقوق ماهانه زیاد نیست، بلکه در سطح بیرون از خط فقر است. با گفته یوسف یوسف بکوف از اینستیتوت تحقیقات علمی مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در اصل حقوق کارگران علاقه، نقلیات و بانک در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که کمیته دولتی آمار اطلاع داده است. جناب یوسف بکوف افزود:
работники банковской системы кредитования и связи.
حقوق ماهانه کارمندان بانک علاقه از 1000 سومان زیاد باشد نیست، بونوس یا مکافات پولی آنها خیلی جدی و بیشتر از حقوق ماهانه است.
там у них уже зарплата вроде небольшая, а премии очень серьёзные.
با گفته جناب یوسف بکوف وضع اجتماعی با در نظر گرفتن حقوق ماهانه در تاجیکستان حاکی از آن است که بیش از 85% اهالی جمهوری کم بضاعتند و تنها 10% آن می تواند به حقوق ماهانه خود روز گذراند و 5% مردم است که حقوق ماهانه آنها برابر به حقوق سالانه مردمی باقی مانده در تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شب و فراست‌های معاشی میانه در تاجیکستان. شنونده گرامی، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش‌های داریم در رابطه با بازدید سروزیر بلاروس از مسکو، تبدیل نامگذاری‌های به اصطلاح اجنبی در بدخشان و سرنوشت خانواده‌هایی که باید از محلی بنیادی آبانبوری نیروگاه راغون کوچ داده شود. از آغاز سفر هنری یلدوز عثمان و آوازخوان شناخته تاجیک با تاجیک ازبک با تاجیکستان در این برنامه خواهیم گفت. اما اول باز هم یک ترانه دیگر میشنویم.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جادری منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جادری منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. اشوهی شیری دادی بارها از لبی خود، اشوهی شیری دادی، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز.
نشر جنبسته مجله بامدادی جمعه 3 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، نخست وزیر بلاروس سرگی سیکورسکی اخیرا از روسیه دیدن کرد. با نوشته مطبوعاتی روسیه، بازدید سیکورسکی از مسکو نیز با گونه سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به روسیه بدون کدام دستاورد قابل ملاحظه انجام یافته است. تحلیلگران روس میگویند رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف تاونیس با فوی بلند همتای تاجیکش را قناعت داد و با دست تیهی از مسکو به دوشنبه برگرداند. برداشت این تحلیلگران از موضع گیری های مسکو در قبال متحدی دیگرش بلاروس نیز همین گونه است. تفصیلات را همکار ما محمد رحیم سعیدر از شهر مسکو برای ما پیگیری کرده است.
در حالی که بخش اعظمی رسانه‌های گروهی روسیه درباره نتیجه‌های کمرنگ بازدید نخست وزیر بلاروس سرگی سیدورسکی و رئیس جمهوری ترکستان امام علی رحمان از مسکو در هفته اخیر صحبت می‌کنند، تحلیلگران سیاسی یوگنی وولک و الکساندر پیکایف بر آن هستند وزن این دو ملاقات را در یک ترازو سنجیده نمی‌شود و هر کدام آن ویژگی‌های سیاسی خود را دارد. با گفته الکساندر پیکایف، کارمند ارشد پژوهشگاه اقتصادی و روابط بین المللی روسیه، در جریان بازدید دولتی امام علی رحمان از مسکو چیزی مهم تغییر نیافت. ادعای تاجیکستان درباره دریافت کرایه از پایگاه نظامی روسیه به تغییر ماند و همچنان خواهش تاجیکستان درباره سرمایه های هنگفت روسیه در احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان بحث نشد.
Российские войска пребывать в Таджикистане на платной или бесплатной основе.
وضع روابط روسیه و تاجیکستان به تغییر باقی ماند و تنها به همین پیمان رسیدند که در تاجیکستان با کمک روسیه نیروگاه‌های برق آبی کوچک در رودخانه‌های تاجیکستان ساخته شود و چند پیمان فرهنگی و علمی دیگر به امضا رسید. بس یوگنی وولک رئیس بنیاد آمریکایی میراث در مسکو هم بر این نظر است که در مسکو مدودف از همتای تاجیکی خود دست بالا بود.
Из того, во всяком случае, что я вижу, добилось, что, во всяком случае, на словах Рахмон согласился с позицией Медведева.
و اما نخست وزیر بلاروس در مسکو با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین با نمایندگی از الکساندر لوکاشنکو صحبت میکرد، در حالی که اخیرا لوکاشنکو از سیاست اقتصادی روسیه در قبال بلاروس انتقاد کرده بود و همزمان روسیه خواستار آن است که بلاروس وعده خود را در مورد اعتراف جمهوری های استقلال طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی ادا بکند، و اما لوکاشنکو به هر دلیلی این وعده خود را کشاله می دهد. به همین سبب دیدار نخست وزیر بلاروس با نخست وزیر روسیه از آغاز اهمیت نداشت، گفت کارشناس. با قول هر دو سیاستمدار، روسیه در گستوره شوروی سابق خود را ابرقدرت می حسابد. یوگنی وولک می گوید روسیه با داشتن فیشنگ های انرژی و مالی و سیاسی بیشتر می خواهد هم رکابان خود را تابع نگاه دارد. همزمان روزنامه کمیسان چوب مسکو نوشته است بازدید نوبتی سرگئی سیدورسکی ساعت ایکس برنامه ریزی شده نه تنها بودجه بلاروس و همزمان مسئول اصلی آن الکساندر لوکاشنکو را هم نزدیک کرد که بدون بودجه روسیه اقتصاد فرسوده بلاروس را در دوش داشته نمیتواند، می نویسد کمیسان. در هر صورت تحلیلگران سیاسی یوگنی وولک و الکساندر پیکایوف بر آن هستند که لوکاشنکو در قیاس با رحمان خود را قوی تر می داند و در آینده برای آرمان‌های دولتداری خود بیشتر تلاش خواهد کرد. روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و چند دولت دیگری شوروی سابق در چهارچوب اتحاد کشورهای همسود خود را همکار می دانند، ولی هر سال نو یک ترقش در این اتحاد ایجاد می شود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی دیگر بارا برمیگردیم به تاجیکستان و مسائلیان. مقامات بدخشان گفتند به دنبال تصویب قانون زبان با اصلاحات نامگذاری های اشتباهی و غلط نویسی در مورد نشانه های سری راهی اقدام کردند. به گفته سردار شرکت بدخشان راه در منطقه زیاده از 100 نام ده ها و نشانه های سری راهی که زمان با شکل نادرست و با زبان روسی نوشته شده بود به اصلاح نیاز دارد. همکار ما در خروغ میرزا جلال شاه جمال می گوید که باید تا آخر سال و کلی محل ها در این منطقه نام های اصلاح شده و تاریخیشان را برگردانند.
مقامات بدخشان میگوید که به دنبال قبول قانون نو در باره زبان دولتی، آنها به اصلاح غلط نویسی در مورد نام دیاو و نشانه های سر راهی اقدام نمودند. سردار اداره بدخشان را شمس الدین نظری فزور داشت که در منطقه زیاده از 100 نام دیاو و نشانه های سر راهی که یک وقت به شکل نادرست و به زبان روسی نوشته شدند به اصلاح نیاز دارند. با گفته رستم صادقوف، اخیرا در سمت دروز واژه کله خوم به شکل درست آن قلعه خومب بدل شده، در قطعه روی نفسازی شده کلوب درواز نام کل معلوم شکل قدیمیشان رو گرفتند. وی گفت
زمان شوروی بعضی نام های دهات به قول به شکل روسی نویسانده شده بودند. بعد به دست آوردن استقلالیت و از طرف فیرمه آیک که تعمیر 40 کیلومتر راه در ناحیه درواز به اتمام رسانید، این خطایی ها برطرف شدند. مثلا قشلاق جک، یگید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده بودن. حالا باشد هم به الفبای انگلیسی و هم به الفبای خود تاجیکی به شکل درست، یعنی جک، یگید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده اند.
اما ساکن نوعی اشکوشم امایون صمیمی بیان داشت که در نوعیه اونو نوشتای مغلق باقی میمونند و مثل خور به چشم ره گذارو میخلند. و گفت که در نوعی روشقلا و شغنو نیز چونین نوشتجاتوی باقی مونده از اصر گذاشته و مغلق به چشم میخورند.
بگیریم قازده شنبده،
عادی ترین چیز است که این عباره و این کلمات این نام ها برف حی نوشته می شود. از این سر میکنیم برف حی تماما نوشته نشده است.
اما مسئول بنیاد زبان تاجیکی در بدخشان ژورنالیست و نویسنده لطفشاه دودو تا به اول اصلاح نپذیرفتن غلط نویسی را در مورد نام دیوت و نشانه اوستری را ای به بی‌مسئولیتی مقامات محلی مربوط دانست و بیان داشت.
از اونی که امروز نوشته جوتو خیلی غلط نوشته می سوند و اصلا بازن نفهمونی که سیمفی یوزده رو خط می کنند یکیم با لقنت با زبان ادبی توجکی گپ می زنند. این یه به اعتباری توری گفتم اون نفران متصدی که در مقامات های معالی حکومت دولتی کار می کنند و از اوده این باری گرار نمی براین دویم شاید چیز مکتب باشد.
در امین اول بگفته سردار اداره بدخشان رو تو آخر سال نام اوی معالی لوت به شکل تاریخی و درستشون و به زبان دولتی نوشته شده مالو و رؤی بدخشان را آرو خواهند داد. میرزا جلال شوجمال رادیو زودی خورخ.
با اصلاح نامگذاری های غلط در ولایت بدخشان اقدام کردن مقامات آن منطقه. مقامات تاجیکستان میگویند با مجرد احداث آبانبار نیروگاه راغون قلمروی بزرگ در اطراف این آبانبار زیر آب خواهد ماند و باید حدود 4700 خانواده از این مناطق کوچانیده شوند. لازم به یاد آوری است یک گروه مردم از محله بنیاد آبانبار نیروگاه راغون هنوز در سالهای 80 و اوایل سالهای 90 به ناحیه دنگره کوچانیده شدند، ولی در پی جنگ شهروندی در تاجیکستان این مردم ترک آن مکان نوی زیستی خود کردند و با وطنی بابایی برگشتند. و اما این بار کوچانیدن این خانواده ها چگونه و تحت کدام شرایط صورت می گیرد و مردمی که باید بکوشند از جبرانی که حکومت وعده‌شان کرده است تا کجا قانع و راضی اند؟ همکار ما در وادی ایرش محمود شادی بر پایه صحبت با مردمی که باید از محل آبابار راغان کوچانده شوند گزارش تهیه کرده است که حالا تقدیم می شود.
خیلی آرزو دارم خونه ها را ساز کنیم، ساز زندگی کنیم، خیلی توی تماشا شوه و همیجا آباد شوه و همه با کچم بیایم همیجا.
شما صدای لطافت یک ساکنی ناحیه نوراباد را میشنوید که نخستین شده به محل زیستی نوی خود شهرک دربند کوچیده آمده است و در برابر لطافت 84 خانواده شهرک پایانی نوراباد باید به دربند کوچانیده شوند، زیرا در مرحله اول بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون موضع مذکور زیر آب میماند. لطافت میگوید این منزل نو را با مبالغ قرضی بنیاد نمودند و بجز از زیربنای خانه را که نیروگاه برقی آبی راغون ساخته است تا به امروز کمک نگرفتند.
خیلی کم تخنگاری داره اخی پول گرفتگی نیستیم، خیلی هم تا حساب قرض ساختگی ما.
و در همین حال سیدوف میرزا بابی نفری دیگری که باید به اینجا بیاید گفت قبلا در بازار شهرک نوراباد با تجارت سر و کار داشت که دوام 3 ماه اخیر شغل خود را پرتوفته مشغول خانه سازی است. میرزا بابی میگوید مشکل اساسی در بنیاد منازل نو این نارسایی مبلغ بوده است و افزود هرچند نمیداند که خانه پیشتره او را چقدر نرخ گذاری کردند، اما یک دفعه به او 18000 سومانی دادند که اون را در ساختن دیوار و سقف و بام منزلش به پورگی مصرف کرده است و اکنون از نبودی سرمایه نمیتواند برای منزل نوش در و تیرزه بخرد.
برای گسی روغون میشوه مورا که او ریون بای ریون میکشونن میورن، مشکلی که همی سوما ببتیند پلی خونه را بتیند که ما باری مون کنیم بریم با در تیرزه بخریم، محنت کنیم که همیشه ای سول نشید با بخور را بیاییم.
و اما بابا مراد نظروف مهندس در نیروگاه برقی آبی راغون میگوید در برابر اون که زیربنای منازل نو از جانب ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی راغون ریخته شد، همزمان ارزش هر یک خانه‌ای که مردم تا به امروز در آن زندگی میکنند معین شده، قیمت آن مرحله به مرحله پرداخت میشود.
خانه را مبلغ گذاریش از حساب گسی راغون میشود، فوندامنت هم خانه را گسی راغون ساخته، دیگر این شو باقی مانده را مبلغ گذاری میکنند صاحبای خانه خودشون میسازند، یک قسمتشون رو گسی راغون خودش ساخته میدهد. واسطه با نرخ خانه‌ای که پیشتر زندگی میکردند باغ داشتند پول باخود 3 ساله حاصل نکی هم با خو همش با نظر گرفتگی پرداخت کرده گید.
و در همین حال عبدالرحمن یک ساکنی روستای علی گلابان که در مرحله دویومی بنیاد نیروگاه کوچانیدن دهه آنها پیش بینی شده است گفت آرزو دارد تا به جای بروند که برای زندگی موافق باشد، زیرا میگوید یک یا دو خانواده که به شهرک دربند کوچیده آمدند تا به امروز آب آشامیدنی را با مشکل از مس مسافه دور می آورند.
ما همه خیلی جای خواهش داریم که با همه رنگی آدم زندگی کنیم و آب باشه و سوید باشه و همه شرایطمون باشه که عذاب نکشیم.
و اما دوست و حسن رئیس جماعت کمسمالآباد این و یکی از همه بیشتر ساکنان این جماعت در محل آبانبار قرار داشتند گفت مردم در انتخاب مکان آینده خود صاحب اختیار بودند و گفت روند کوچانیدن اهالی وسعت خود را میگیرد که علاقه 105 منزل زیست در ناحیه دنگره بنیاد شده است.
مثلا در ناحیه تسنزوره با ما یاد از 230 نفر جای دودگی هست، در ناحیه دنگره باشد 150 نفر جای دودگی هست، در ناحیه لین و زلکه جیدوش رئیس داده هست، باید معلوم شود دوزنه.
لازم به یادآوری است کوچانیدن اهالی از محل آبانبار روغون از میان ساکنان ناحیه نورآباد هنوز از سالهای 80 آغاز یافته بود که با متوقف شدن کارهای ساختمانی در سالهای 90 قسمت زیادی افراد کوچبسته دیگر بار از ناحیه دنگره به زادگاه خود برگشته بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، نورآباد.
پرداخت به سرنوشت مردمی که باید از اهالی احداث آبانبار نیروگاه راغون به مناطق دیگر کوچانده شوند. و در دقیقه های پایانی مجله بامدادی یک خبری فرهنگی، یولدوز عثمانوا آوازخوان معروف ازبکستان دیروز با سفری نوبتی هنری وارد دوشنبه شد. مرحبا عزیزوا پرودوسر شرکت آریان مدیا که سفر یولدوز عثمانوا را به تاجیکستان تشکیل کرده است میگوید یولدوز امروز در بزرگترین تالاری کنسرتی پایتخت تاجیکستان کاخ بربد برای هوادارانش کنسرت خواهد داد.
و رحمت کریم یقیناً که شام امروز کاخ بربد مالامال لشکری بزرگ هواداران آوازی یولدوز خواهد شد. با گفته مرحبا عزیز با هرچند قبلا نیز این آوازخوان شناخته پاپ در تاجیکستان چندین کنسرت اجرا کرده بود، اما برای نخستین بار است که با یک برنامه مخصوص برای هواداران تاجیکش مهمان این کشور می شود. گفته می شود نصف آهنگایی که یولدوز عثمانوا امروز در کنسرتش در کاخ بربد اجرا میکند آهنگای نوی تاجیکی اند که بر پایه اشعار لایق شیرعلی ایجاد شده اند. مولدا رحمت و یکی دیگر از تشبوسکاران کنسرت یولدوز عثمانوا در دوشنبه میگوید که او در پایتخت تاجیکستان یک کلیپ جدید نیز روی نوار خواهد آورد.
بسیار در هیجان هستم چون که این برنامه نو رو در وطن خود در ازبکستان در ترکیه که حاضر تای دو سال از در اونجا عمر به سر میبرند نمایش ندادن و در تاجیکستان یکمین مرتبه برنامه رو نمایش میدن، میگه که من نمیدونم مردم چه قبول میکنند ولی همه وقت محبت مردم تاجیک رو حس میکنم و خود نیست از محبت پایان خودش نسبت مردم تاجیک همه وقت گفته میست.
تشکر. و چرا تاجیکستان انتخاب کردن برای برنامه جدیدشون؟
برای آنکه مفتون شعرهای لایق کشتن و در واسطه اخبار ما این رو نه یک بار قید کردن و دویم اینکه شرطنامه پیشتری که وعده داده بودن تشکیل کنندگان برنامه نوشون پیشتر گفته بودن که در همین روز به تاجیکستان تشریف میارن.
طبق برنامه تنها یک روز در دوشنبه کنسرت نشون میدهند یا که باز کنسرت های علاهیده هم دارن و من نقشه های بعدیشون چی هست؟
از روی نقشه های پیشتر دو کنسرت دارن در ایلون هون هستین، یک کنسرت فردا یک کنسرت دیگر پس فردا 31 اکتبر در شهر خوجند برگزار میگرد و ترکیه برگشته و پس این برنامه رو پورتر در دیگر جمهوری و مملکت ها هم نمایش دهند.
گفتگوی همکار من شعلای گلخوجا بود با مولودا رحمتوا از تشکیل کنندگان کنسرت یولدوز عثمانوا در کاخ بربد دوشنبه که شام امروز برپا خواهد شد. شنونده عزیز و با این صحبت رسیدیم به پایان مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر. شما را تا این هفته در برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
در انتظاری تویم شی عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا که در هوسه انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا
در سر هست شوهای درختی دلم چه مرغ پانی گلی راست ساسا به سر روشی هان دیمن نو بخاری دنیای